أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنحن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. محضر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که حضرت باری تعالی در خصوص بانوی بزرگوار قرآن جناب مریم چنین فرمود که حق انباط می کند مریم را. رویش مریم با حق است، اون هم نباتی حسن، رویاندنی بسیار نکو. و کفل حاضکریا از بعد معنوی نیز تربیت مریم بر دوش بزرگ مردی و پیر با تجربه در میدان معنویت و عرفان قرار می گیرد که زکریای نبی است. اونگاه قرآن اشاره فرمود که این بزرگ مرد کار رو شروع کرد. کفالت امر مشکلی است، تربیت اخلاقی امر دشواری است، نیاز به جدیت دارد. کار رو آغاز کرد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب. هر زمانی که زکریا وارد بر محراب می شد در نزد مریم طعام می دید، رزق می دید. بازگو کردیم کلمه محراب که جمع اون مهاری بست در قرآن به کار برده شده است، به منزله اون مناطق و منازلی است که زیباترین و جالبترین منازل باشه. گاه مراد در نزد خلق و از بعد مادی است که قصور و ابنیه سلاطین مهاری بست، همان گونه که سلیمان دارد. گاه مراد نه اون منازلی است که از نزد باری تعالی از اون زاویه اگر بنگریم از بعد معنوی زیباترین مکانها و منازل است و اون مساجد الهیست. لذا به طور کلی به مسجد محراب گفته می شود، به کل مسجد محراب گفته می شود. اونگاه ما با اون ذهنی که داریم به اون منطقه خاص از مسجد که به اصطلاح شرافت بیشتری دارد و امام در اونجا می ایستد برای نماز، به اونجا محراب می دهیم. و الا در قرآن و در کلام عرب محراب به معنای کل مسجد است، کل اون فضای مبارک رو محراب می گویند. و شاید اگر اشاره کردم دیشب که ناتمام من محضر مبارک عزیزان، مثلا پاره از نسبتهایی که ما مثلا داریم در عرف عمومی خودمون برخواسته از همین گونه است. و کسانی که مثلا پدران ایشان در خاندان ایشان کسانی بودند که امامت مسجد و محراب رو به عهده داشتند، محراب خان می گفتند. این خان به معنای حسن خان و حسین خان نیست، این از ماده خاندن است. محراب خان یعنی اون کسی که در مسجد می خاند، یعنی اون کسی که امام جماعت است. اونگاه خاندان او رو نیست و همین نام می نامیدن و محرابی اون در همین باب بود، یعنی اون کسانی که در نسلشون پدرشون پدر بزرگ اینها کسی بوده است که امامت محراب می کرده است، امامت این مسجد می کرده است. این از این باب بوده است به طور کلی. اونگاه احتمال دیگری که در کلمه محراب یعنی از جهت اشتقاق لغوی وجود دارد که از ماده حریب می آید. حریب به معنای اون کسی که تمام تعلقات را از تن کنده است. هنگامی که انسان ها پا به مسجد می گذارند به محراب اندر می شوند، یعنی به اونجا که باید حریب شوند، به اونجا که جز خدا را نباید در نظر داشته باشند، به اونجا که امتیازی وجود ندارد که صف اول که بایستد صف دوم که بایستد، معیارها به هم می خورد، مانند حج است. اینجا جایی است که لباس ها کنده می شود و به اصطلاح احرام به تن می شود. مسجد محل حریب است، محل آن است که انسان ها تعلقات رو بکنند و فقط خدای سبحان رو در نظر داشته باشند و بس. در چنین مکانی جناب مریم به عبادت مشغول است. به ذهن می آید که مراد از اینجا محراب یعنی مسجد، همون مسجد القدس و مسجد الاقصاست. هنگامی که وارد می شود زکریا بر محراب می بیند در نزد مریم رزق است. حال این کلمه رزق در اینجا نکره به کار برده شده است. فرمود می یابد و جدعنده ها رزقن. خود این تنوین می تواند نکات مهمی رو به ذهن بیاورد. به ذهن نیاید که مثلا هنگامی که زکریا وارد می شد دید که در نزد مریم طعامی است، چون سنت است هنگامی که معتکفان به اعتکاف در مسجد و مکان عبادت مشغول می شوند بندگان صالح خدا برای اینها طعام و غذا می برند. نکند این که مریم در اونجا غذا دارد، زکریا صبحانه می برد مریم دارد، نهار می برد او دارد، شام می برد دارد، چون دیگران قبل زکریا آوردند. به لحاظ این که مریم مشغول عبادت بوده است از نزورات مردم خورده است. آیا این است مثلا وجد اندها؟ اگر این بود رزقن گفته نمی شد، نکره آورده نمی شد. رزقن یعنی رزقی که زکریا اون رو ندیده است. رزقن یعنی رزقی که زکریا نخورده است اصلا از آن رزق، بود اون رو نچشیده است. رزقن این نکره و تنبیهی که دارن این خصوصیت عمده رو می رساند که یه چیزی است عجیب، یه چیزی است عظیم که برای زکریا و یه بزرگ مرد الهی هم آشنا نیست که خداوند در سفره مریم هر بامشام میگذارد. میابد در نزد او رس آل یا مریم و انال، که جناب زکریا مسئول تربیت مریم است، جا دارد سوال کند از کجا این که داری، از کجا برای تا آمده هست. سریعا پاسخ میشنود قالت خدا من عند الله، اون چنم دارم از نزد خدا است جناب زکریا. بدان ابی تو عند ربی و تعمانی و یسی، خدای من رو میخوراند و مینوشاند، من بر سفره دیگری ننشستم، نان کسی دیگر نمیخورم، فقط نان خدای خویش میخورم. خدا من عند الله، و خداوند از این معاملات با بندگان خویش دارد. ان الله یرزق من یشاء، خدا از این روزی ها فراوان دارد، اما مهم این است که به چه بدهد. او میداند که چنین روزی ها در کام و دهان چه کسی بگذارد. ان الله یرزق من یشاء، و این روزی الهی روزی است که حساب ندارد، به غیر حساب. این روزی نیست که هنوز از گلو پایین نرفته از صورت حساب رو مقابل تو بگذارند، یا قبل از سفره بدهند دستت که نتوانی بخوری، یا بعد از طعام بدهند که زهر تو شود. نه، این روزی است که به اون به غیر حساب گفته می شود. می دهد این رزق را، این عطا را، اون هم بدون اون که اون حساب ها یا اون چرانی در اون وجود داشته باشد. این اون که بود که دیشب منظر و بارک عزیزان بازگو کردیم، یه مرور مختصر شد و سخن امشب. هنالک دعا زکریا ربه. کلمه هنالک در ادبیات عرب اسم اشاره است. می تواند اشاره به مکان باشد و می تواند اشاره به زمان باشد، هر دو بعد رو در بر دارد. نهایت هنالک اشاره به دور است نه نزدیک. هنال نزدیک است، هنالک دور است. هنالک آنجای، آن مکان یا آن زمان. این در خود قرآن هم در مورد زمان به کار برده شده است، هم در مورد مکان به کار برده شده است. در مورد قیامت داریم هنالک ولایت لله الحق، در قیامت است که اون ولایت حقیقی از آن خداوند سبحان است. نه اینکه در دنیا ولایت و اون سلطنت و سیطره از خداوند سبحان نیست. نه اینکه مثلا اگر میگوییم در قیامت حق ندا میدهد که لمن الملک الیوم، خطاب میرسد از ناقی حضرت ذوالجلال، لله الحق، از آن خداوند سبحان است، لله الواحد القهار. نه اینکه خدا در دنیا ملک ندارد، اعمال نمی کند، ولایت ندارد، ولایت اعمال نمی کند. نه، اگر نوع این آیات در قرآن داریم به لحاظ این که به هر حال خدا در دنیا عزیزان یه مختصر خرد ولایتکی به بعض از افراد داده است. خرد ملکی، زمان میگفتن خرد مالک، خرد ملکی خداوند به بعضها در دنیا داده است. یه ملک حسن ملک حسین ما در دنیا شنیدیم، اینا احساس کردن که یه ملکی دارن در دنیا. یه ولایتی خدا در دنیا در شرع مقدس اسلام و در فقه ما میخوانیم الاولیاء و خمسه. ما پنج ولی داریم، پنج ولایت داریم. الولایت و بالغرابه داریم، الولایت و بالحکومه داریم، الولایت و بالبیناس داریم. ما یه نوع ولایت هایی داریم، پدر ولایت دارد، جد ولایت دارد، حاکم شهر ولایت دارد، هر کدام شئونت ولایت چون مشخص است. تمام این سفره ها برچیده می شود. به لحاظ این که در قیامت هیچ حنایی رنگ ندارد و هیچ ولایتی وجود ندارد، خنا و بکن ولایت و لله الحق، اونجا فقط ولایت خداست، نه اینکه در دنیا نباشد. در دنیا این مختصر ولایت ها هست. در دنیا انسان احساس میکند که این کت من است، این میز من است، این ماشین من است، این خانه من است. اما اونجا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، هیچ کس هیچ چیز ندارد، هیچ کس هیچ اختیاری ندارد، هیچ کس هیچ ضابطه‌ای در کارش وجود ندارد. و چنین حالتی در قیامت پیش می آید وجود دارد. صلوات الله بفرمایید. کلمه هنالکه رو خداوند سبحان در مورد زمان به کار برده شده است. هنالکه یعنی اون زمان، اون قیامت، اون روز و اون یومی که می آید. البته اشاره به دور به قیامت از باب و از دید انسان ها سنه هم یرونه و بعیده ها، چون انسان ها قیامت رو دور میبینن هنالکه گفته شد. و الله خداوند سبحان همیشه فعل ماضی در قیامت به کار میبرد، یعنی قیامت آمده است از دید خداوند سبحان، چون برای هم زمان وجود ندارد. لذا زمان قریب و نزدیک است و هیچ فاصله وجود ندارد. هنالکه آنجا زکریا خان خدا را، کجا زکریا خان خدا را؟ همونجا در همان مکان دوری که بود. این دوری که اشاره می شود نسبت به مکانی است که قرآن نازل میشه. پیغمبر در مکه مکرمه اند، نبی مکرم اسلام در مدینه منوره اند، بر ایشان قرآن نازل شده است و قرآن دارد میگه پیغمبر هنالک اونجا که زکریا بود، یعنی در مسجد الاقصا، یعنی در بیت المقدس، بیت المقدس، در اونجا جناب زکریا دعا کرد. به لحاظ اینکه اون سرزمین از مدینه منوره و مکه مکرمه دور است، زمین هنالک آورده می شود. و جانب اینکه میبینید در قرآن هم رسمیت به این بُعد داده شده است. نامی که به اون مکان در قرآن داده شده است چیست؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. منزه است خدایی که رسول خیش رو به سیر میبرد شبی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، یعنی مسجد دور. به لحاظ فاصله ای که فلسطین و اون سرزمین دارد با مسجد النبی و مسجد الحرام، به مسجد اونجا مسجد الاقصا گفته میشه. اقصا یعنی دور، اون قسمت دور سرزمین. هنالک دعا، در اینجا و در اون شرایط وقتی که جناب یحیی قرار گرفت، هنگامی که دید این مریم را، متعجب فرو مانده است در اون که خداوند سبحان به عمران داده است. خدایا این چه فرزندی است که به عمران دادی؟ خدایا این چه فرزندی است که در دامن امرأت و عمران قرار دادی؟ اما من زکریا هنگامی که به خود نگاه میکنم، تا الان وهن العظم منی و شعل الرأس شیبا ولم اكو بدعائك رب شقيا اني خفت المواضيع من ورائي فكانت امراتي اخرى. که در سوره مریم میخوانیم خدایا پیر شدم، محاسن سفید شده است، اما احساس میکنم من کسی ندارم که بتواند وارث حامل علم من باشد، که بتواند پس از من ولی اهل من باشد. جناب زکریا وقتی مریم رو میبیند و حالات خوش این بانوی مکرمه رو میبیند، پیل او یاد هندوستان میکند و اونگاه دعا ربه، دست رو بلند میکند و از خداوند سبحان با این زمینه مهیا خواسته خود رو چنین مطرح میکند. کلمه دعا دو مصدر دارد، گاه دعا ید او دعا، انگاه دعا ید او دعوتن. هنگامی که انسان دستش بلند میکند چیز میخواهد، این دعا است. وقتی که انسان سراسر نیاز است، این دعا است. وقتی که انسان دستش بلند میکند، تکان میدهد، میخواهد چیزی بدهد، این دعوتن است. وقتی که دعا دعوتن، یعنی خواند که چیز بدهد، که خداوند این طور عمل میکند، لهو دعوت الحق، خدا دعوت حق، خدا هم میخواند، آه میخواند که بدهد، ما میخوانیم که بگیریم. دعا زکریا، زکریا دعا میکند ربهو، میخواند دعا میکند ربش را. خب اینجا میتوانست زکریا اون نام اصلی و رسمی خداوند سبحان رو بگوید، اون عارف و نشانه خلقت رو بگوید، بگوید که مثلا هنالک دعا زکریا الله، خدا زکریا الله رو خواند. اما باز همان گونه که میبینید در دو فراز این سوره اشاره کردن، صفت رب به صحنه میاد و باز اینجا زکریا به ربوبیت خداوند اشاره میکند که خدایا من به لحاظ اینکه تو همه کاری در وجودی، من مانند اونها نیستم که معتقدن دست خدا بسته است، ید الله مغلوله، خدایا من تو رو پروردگار میبینم، خدایا من تو رو مسلط در امور عالم میبینم، لذا از تو طلب میکنم. ربهو قال، چه گفت؟ حال این خواسته و دعا رو به زیباترین شکل خداوند سبحان از زبان زکریا مطرح میکند. چنین گفت رب حبلی من لدنک ذریه طیبه. جزء این دعا نکته دارد که به اون الله محضر مبارکتون مطرح میکنیم. چنین میگوید رب حبلی، پروردگارا ببخش برای من، حبلی من لدنک، از نزد خود ذریه و فرزندی پاک و پاکیزه و طیبه. اینکه سمیع الدعا، اولا نکته اول میگوید جناب زکریا رب حبلی، خدایا ببخش بر من. خب ما ابتداعا به ذهنمون میاد که در نوع این خواسته ها باید بگوید رب ایتنی، خدایا بده به من. اما سخن از دامنه گرفتن نیست، رب حبلی، سخن از حب است. و حب یحب و هبتن به معنای چیزی را به تملیک دیگری آوردن رایگان است. زمانی که خب بحث فقهی بود، چیزی بود، محضر و بارک عزیزان عرض کردم که مبادلات در شرع مقدس اسلام چهار حالت بیشتر ندارد. نقل و انتقال چهار حالت است: یا شیعی را میدیم، عین شیعی را میدیم پول میگیریم، یا عین شیعی را میدیم پول نمیگیریم مجانا، یا هم که ما منفعت شیعی را میدیم پول میگیریم، یا منفعت شیعی را میدیم مجانا. هیچ شق پنجم و ششم هرگز ندارد. در شرع مقدس اسلام نوع مبادلات از این چهار حالت خارج نیست. نوع اول که میدی پول میگیری بیع است، میدی پول نمیگیری هبه است، منفعتش میدی پول میگیری اجاره است، منفعتش میدی پول نمیگیری اعاره است، آری است. ما چیز دیگه نداریم در شرع مقدس. این چهار مبادله اونگاه میاد تحت عقود شرعیه و فقهیه و قراردادهای تجاری و بازرگانی اسلام رو تشکیل میدهد و به هر حال روبران میکنه. کلمه هبه یکی از این چهار تاست. هبه دادن یه ملک است که در قبال اون عوض نباشد، رایگان و مجانی باشد. رب حبلی، خدایا بده به من چنین چیزی را. خود این دعا عزیزان به این تعبیری که جناب زکریا میبرد از خودش نیست. این تعبیر تعبیر زکریایی نیست، بلکه این تعبیر الهی است. خداوند در قرآن از رابطه فرزندان و والدین، خداوند در قرآن از رابطه این نسل و نسل بعدی که میخواهد آینده را بسازد، در قرآن تعبیر به هبه میکند همیشه. و این بسیار نقطه عظیم و مهمی است. حضرت باری تعالی در قرآن خود میگوید یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خدا به هر کس که بخواهد دختر میدهد، هبه میکند، و هر کس که بخواهد پسر هبه میکند. اتفاقا در قرآن در سوره شورا مطرح کردیم خدا اول موهبت دختر رو میگه، بعد موهبت پسر رو میگه. دختر رو بر پسر در این آیه شریفه مقدم میدارد حضرت باری تعالی، که روایات ما همین رو بازگو میکند. یهب لمن یشاء مقدم میدارد. در فرازهای دیگر می‌بینیم خداوند وقتی بحث قبل از ذکریا است، اصلا صحبت ذکریا نیست، صحبت ابراهیم است، اسحاق است، و وهبنا له اسحاق، ما به ابراهیم هبه کردیم اسحاق را. خداوند به مؤمنین وقتی تعلیم میده که از خدا فرزند بخواید، میگه مؤمنین کسانی هستن که میگویند ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ببخش بر ما از همسرانمون و فرزندانمون، حب لنا، بحث هبه مطرح میشود. خب این دعایی است که زکریا به تربیت الهی دارد میگه. عزیزان گاه میگن به شما چیزی میشنوید که میگن سعی کنید دعاء معصور را بخوانید. دعاء معصور یعنی چی؟ یعنی دعایی که اثر باشه با سه نقطه، یعنی وارد از مقام عصمت باشد. یعنی این دعا یا زبان پیغمبر است یا زبان معصوم است از اولیاء خدا، ائمه فرمودن تعلیم دادن. چه فرق دارد؟ خیلی فرق دارد. اون دعایی که ائمه میخوانند، اون دعایی که علی ابن ابی طالب تعلیم داده است، اون دعایی که فرزند ابی طالب گفته است الهی اللهم خدایا اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی، خدایا اولین چیز با عظمتی که از علی میگیری جان علی باشد، نه اینکه چشم علی باشد، نه اینکه دست علی باشد، نه اینکه هوش و استعداد علی باشد. خدایا علی تا زنده است با چشم دهدهم، علی تا زنده است با بازوی سرانا، علی تا زنده است با قبضه ذوالفقار، علی تا زنده است با اندیشه پویا. خدایا زندگی را علی یک روز بدون این محبت های تو نمیخواد. اگر بناس یکی از اینها را بگیری کل زندگی را بگیری. اللهم اجعل اول کلمه تاخذها مني نفسي. یه دعای مختصر این حضرات را اگر باز کنید، فلسفه زندگی است، فلسفه تربیت. ادعیه معصومین که این مقدار اصرار بر آن است، به لحاظ اینکه اینها تربیت خداست. خداوند این آیات را چی را کنند؟ موسی آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. اون دعایی که من و شما به انسانی غیر معصوم میسازد، اون با خواستهای خودش، نگاه کنید شما نوع دعاهای عرفا رو نگاه کنید، شما مناجاتهای خوب جناب خواجه عبدالله انصاری را بگیرید. خب الهی کاسنی اگر تلخ است از بوستان است، عبدالله اگر مجرم است از دوستان است، خب کجا رو پر میکند؟ خوبه یه دلی تکان بخورد، یه حالی به انسان دست بدهد، یه شوری ذوقی شوری به حال ایجاد کند، خوبه، بد نیست. در جوانی، در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، آخر تو کی خدا پرستی؟ خب این حرفا خوب است انسان از زبان خواجه حرات بگوید، اما اینها نمیشه فرهنگ زندگی، اما اینها نمیشه انسان سازی. دعا انسان ساز دعایی است از مثال دورالباغ ذوات مقدسه محمد آل محمد. وارد شده است و اون دعا رو استفاده کردن و گفتن میشه دعای معصور. چرا؟ چون اینا تعلیم الهی است. جناب زکریا داره دعا میکنه، تعلیم خدا رو مطرح میکنه، رب حبلی. حالا چرا سر به این که از فرزند تعبیر به هبه میشود و حال این که هبه را عرض کردن یه عقد شرعی است، ملک دادن بدون بهاست. عزیزان، رابطه ای که خدا میخواهد بین فرزند و والدین باشد همین صمیمیترین رابطه، رابطه مالک و مملوک است. مالک است که فکرش تمام همش در مملوک صرف میشود، تمام همت و فکر در مملوک است، خواجان است که باشه دم خدمت کارش. خداوند این رابطه را بین والدین و فرزندان میپسندد، باید این رابطه حاکم باشد. اون رابطه ای که از طرف والد که نگاه میکنی، پدر و مادر نگاه میکنی، اون حالت مراقبت. نوعاً وقتی بحث مالکیت پیش میاد، ارث پیش میاد، دفاع پیش میاد، حساسیت پیش میاد، پرورش پیش میاد، رشد پیش میاد، تمام اینها تو تعبیر هبه وجود دارن. این حساسیتی که خدا بر دوش پدران و مادران میذاره، نمیشه دادم اونو خدا راه کرد. نمیشه خیلی از روحیه ها رو داشت در قبال والدین، در قبال فرزندان. خداوند سبحان تعبیر هبه از این باب به کار میبرن، باز از سوی فرزند. وقتی که نگاه میشه، خداوند فرزند رو به اعتباری ملک والدین مطرح میکند. این عجب تعبیر ظریفی است. این یادآور همون جمله ای است که وجود مقدس نبی مکرم وقتی اون جوان برای شنید روایت گاهی عرض کردن، اومد از پدر شکایت کرد آقا چه که ما رو اینطور کرده است این بابای ما، اینطور ما میخوایم اقدام قانونی کنیم رو چکش، حالا که اینچنین شده است ما میخوایم بر علیه او چنان کنیم. خب پیغمبر صدا زدن پدر رو، وقتی اومد دیدن یه جمله ای گفت اون پیرمرد، نبی مکرم رو کردن به اون جوان، فهمیدن خجالت نمیکشی، برو انت و مالک لعبیک، تو خودت به سرمایه از آن پدرتی، انت و مالک لعبیک. این ولو از بعد اخلاقی است، اما جاتفتی مسئله دارد. تصور کنید پدریست الان میخواد فرزندش جواب بدهد، میخواد داره دخترش، دختر باکره رشیده است، به اذن ابیها باید اجرای عقد بشه. اجرای عقد کرد، تموم شد، خب و السلام علیکم و رحمت الله. حالا پدر این پدر وجود دارد، جد زنده است، میاد میگه آقا بد کاری کردی، نباید میکردی، هیچ فایده ای ندارد. اما اگر قبل از اینکه پدر جواب بر دخترش بدهد، این دختر باکرهش جواب بدهد به خواستگار، اگر اون جد بیاد بگه من نمیخوام، این خواستگار رو من نپسندیدم، به من اصلا نمیخواد به تیپ خانواده ما این جوان، من اینو نخواستم، منازعه کنه با پدر، دست پدر بسته میشه در جواب دادن. پدر 50 ساله، پدر بالاترین تحصیلات عالیه روز، قدیم جدید همه چی، اون پیرمرد 80 ساله روستایی میگه من این داماد رو نخواستم، این به زور ما خوب نیامد. این پدر تحصیل کرده دستش بسته میشه، باید راضی کنه اون پدر رو، بعد جواب بر دخترش بده. چی میشه این؟ امثال مال و چرابیج. این حسن گوشه ها هم در فقه داریم، اختلاف هم نیست بین فقیه هم در این باب، این مطلبی است که اجماعی مشهوری فقه هست. این بحث ها رو ندارد ولایت جد بر پدر در طول این حالت رو ایجاد میکنند، از جهت قانونی هم این بحث رو ما داریم. خب میبینید این رابطه رو خداوند دارد با دعا تعلیم میکند به امت، که بحث اینه. یه مثال زیبا از اون رو توجه داشته باشید. میدانید عزیزان اگر انسان بخواهد در مال کسی تصرف کند، قاعده مالکیت و حرمت مالکیت در شرع مقدس اسلام بسیار جدی است. خدا با هیچ کس هم شوخی ندارد. لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذن مالك. هیچ کس نمیتواند چیزی از مال کسی را بردارد مگر با اجازه مالک. در مواردی در قرآن کریم و در شرع میبینیم این تصرف در مال بدون اذن هم اجازه داده شده است. نص صریح در قرآن کریم، خداوند 9 طائفه 10 طائفه رو در قرآن مطرح میکنن که لا علیکم ان تاکلوا، میخواهید بخورید تو مال اینها برید بخورید، اجازه نگیرید بخورید. میخواهید نماز در کتاب الصلاه در مکان مصلی فقیهان گفتگوی این میکنن که یه کسی میره توی مکانی که میگن اگه میخواهید نماز بخونی باید رضایت مالک رو در خواندن در این مکان احراز کنید، نمیشه که هر جایی صد نماز خوان، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حسابی دارد، کتابی دارد. ها میگن در بعض از موارد اصلا اجازه نمیخوان، برو بیش نماز بخون، میخواد راضی باشه میخواد نباشه، نماز هم درست است. کجاست؟ میگن 9 مورد 10 مورد همان که قرآن گفته است، لا علیکم ان تاکلوا من بیوتکم، ایرادی نداره که بخورید از خانه های خودتون و بیوت آبائکم امهاتکم، خانه مادرتون، خانه پدرتون، خانه برادرتون، خانه خواهرتون، عموتون، داییتون، صدیق دوستتون، اون کسی که کلید خانه‌اش به شما داده به سفر رفته است، ملکتون، مفاتح. 10 طائفه رو خداوند سبحان مطرح میکنه، میگه از خونه اینها خوردن هیچ اجازه ای نمیخواد، شما رفتید خانه پدرتون، خانه برادرتون، نیاز نیست بگید اجازه هست، من میخوام در یخچال باز کنم، نه برید باز کنید، میشه جمع کنید، اگر چیزی بود رو جمع کنید، اگر دیگران رفتن تو رفتن که هیچی. و موارد دیگر به هر حال این چنین است. در تمام این موارد نیاز به کسب اجازه نیست برای تصرف، البته بخورید نوش جان بکنید، اما حق بردن ندارید. این مطلب هم گفته شده تفیلم و تفسرش که سوء استفاده نشه. حالا در این آیه شریفه این بحث مطرح است.
خداوند فرد اولی که مطرح میکند آن است که لا علیکم ان تاکلوا من بیوتکم، ایرادی ندارد که بخورید از خانه های بیوتکم، یعنی خانه های خودتون، مگر کسی تا به حال شبهه براش پیش اومده که از خانه خودش مجاز بخوره یا نه، که خداوند مطرح میکنه اینکه مطرح کردن ندارن. هیچ انسانی که در مال خودش از خودش اجازه نمیگیرد، اجازه میده من خودم بعد بخورم اینکه نمیشود. پس این بیوتکم این اجازه از کیه؟ و بعد این نه طایفه رو نگاه میکنیم کنار کم، ببینیم خدا برادر میگه، خواهر میگه، پدر میگه، مادر میگه، اما فرزند را مطرح نمی کند خداوند. این مفسرین رو به فکر رو برده چطور خدا فرزند را مطرح نمی کند، اما دایی رو، دوست رو میگه، صدیق رو میگه، بدون اجازه صدیقتون از خانش بخورید، اما فرزند رو مطرح نمی کند. این مزاح شوخی دارن بعض از مفسرین که بگذارید، بحث چیز دیگر و جدیتر از این مسائل است. بزرگان مفسرین معتقدن، محققین معتقدن این بیوتکم خود انسان که نیست، خودمون که نیاز نداریم به اجازه این چیست، این فرزند ماست. خداوند فرزند رو به جای کم معرفی میکنه، به جای خودت معرفی میکنه. خانه فرزند که نباید بگه خداوند، نباید بگه لا علیکم ان تاکلوا من بیوت ابنائکم، باید بگه من بیوتکم، چون خانه فرزند خانه فرزند نیست، خانه خود ماست. خداوند این اتحاد به این تسلط به این مالکیت در این باب رو به این شیوه ظریف مطرح می کند و متذکر می شود به امت که چنین ارتباطی وجود دارد، این خانه خود شما از خانه فرزندان شما. و چقدر ظریف است این تعابیر عزیزان، اگر این رابطه وجود داشته باشد، اون حمیت و غیرت والدین به فرزندان داشته باشند، دخترشون پسرشون، و از این طرف باز فرزندان این روحیه رو نسبت به والدین ببینن، چه ارتباطی بین دو نسل ایجاد می‌شود، چه مسئولیتی بین پیوندهای اجتماعی برقرار می‌گردد. دیگه بحث گسستگی نسل‌ها و این انقطاع فرهنگی اصلا بحثا پیش نمیاد دیگه، وقتی که چنین فرهنگ و روحیه عالی وجود داشته باشد. این تعبیری است که خداوند در دعا دارد و جناب زکریا همین رو گرفته است، رب حبلی من لدنک، خدایا اولا من چنین، حبلی ثانیا، فرمود من لدن کن. کلمه لدن میگیم نزد، مانند عند، عند الله یعنی از نزد خداوند، من لدن الله یعنی از نزد خداوند سبحان، منتها بین لدن و عند یه فرقهایی وجود دارن. گاهی مثلا یه نامه‌ای برای شما میرسد، میگید این نامه رو که داده است، میگن از طرف مدیر کل فلانجا اومده است، بعد شما یه قدی حساس میشید، میگید این نامه رو خود آقای مدیر کل نوشتن، میگن نه دستور دادن به دفترشون، رئیس دفترشون نوشتن، خود رئیس دفتر نوشتن، میگن آقای رئیس دفتر که میدونید خیلی مشغول گرفتاری زیاد داره، اشاره کرده که از اون منشیهای اونجا نوشتن، یا قدی اگر جلوتر بید میگن نه این دربان گفتن نوشته، بعد آقا مورشون زدن دادن به دست شما رسیده است، اما در این حال صدق میکنه که از نزد مدیر کل آمده است و دو بساعت دارد، واسطه دارد. یه بحثی رو ما در باب خبر داریم در بین آیان علماء علم روایه درایه، که میگویند اگر ما یه خبری داشته باشیم از معصوم دارای 5 واسطه، یه خبری داشته باشیم دارای 4 واسطه، کدام خبر رو مقدم میدارید؟ میگن اون خبری که واسطه کمتر باشد. هنگامی که وسائط کمتر باشد تا معصوم، دست این خبر کمتر دهن به دهن شده باشد. 100 سال گذشته این خبر رو 6 نفر نقل کردن یا 3 نفر نقل کردن، اون خبری که 3 نفر نقل کردن مسئولیت بیشتری دارن، مثل یخیه که دست یه نفر میگید میده دست بعدی، میده دست بعدی، به نفر چلوم که میرسد یخ نیست، آب وجود دارد تو دست، احتمال خطر وجود دارد، ممکنه کسی یه واو بردارد جا به جا کنند، احتمال خطر وجود دارد. قلت وسائط دلیل بر سلامت متن است. این یه بحث روایی و درایی است که در درایه مطرح می شود. نوعا وقتی بحث یه پیام است، بحث یه هدیه است، بحث یه تربیت است، وقتی وسائط کم میشه تا خداوند سبحان ارتباط نزدیکتره. عند الله به اونجا میخوره که خدا رده صدوم رو هم مأمور کنه کاری رو انجام بده، اما لدن من لدنک یعنی خاص، حبلی من لدنک، خدایا من یه فرزندی میخوام که خودت روش کار کرده باشی، جواب میدم. خدایا من فرزندی میخوام که تربیت خاص تو را داشته باشد، فرزندی میخوام که اون آثار سن تو را و معرفت تو را بر سینه و وجود او ببینم، که من جرأت نکنم بر فراز منبر بنشینم صحبت کردن، اول نگاه کنم پشت پایه های یحیی نیست، بعد شروع کنم به صحبت. خدا میداند اگر یحیی نمیتوانست موعظه کند مردم را، اگر یحیی در مجلس بود جرأت نداشت، جان میداد یحیی، جان میداد یحیی. یه چنین فرزندی است که تربیت خدا روش کاملا دیده میشه، من لدن الله است. حبلی من لدن که ذریتن، خدایا ببخش بر من از نزد خود ذریه. کلمه ذریه رو الان میبینید ذراری جمع بسته میشود، ریشه اصلی اون از ماده زر میآید. زر در لغت به معنای موجود کوچک است. من جمله به مورچه زر میگویند. عالم زر رو یه زمانی ها صحیح هست صحیح نیست مباحث اون چیست در سوره مبارکه اعراف محضر مبارک عزیزان صحبت کردیم. عالم زر، زر به معنای مورچه است. به فرزند انسان ذریه گفته می شود، به لحاظ این که هیچ بزرگی نیست الا آن که زمانی کوچک بوده است. به لحاظ این که تمام بزرگان که می بینید همه کوچک بودن، لذا به فرزندان انسان ذریه می گویند. نبی مکرم اسلام داره رد میشه، یه کنار کوچکی در از این نوجوانان کودکان دارن بازی میکنن، دنبال سر هم میکنن بازی میکنن. پیغمبر ایستاد یه نگاه کرد، سری تکان داد رسول. کنار کوچکی در از این نوجوانان کودکان دارن بازی میکنن، دنبال سر هم میکنن بازی میکنن. پیغمبر ایستاد یه نگاه کرد، سری تکان داد رسول خدا. فرمود انتم صغار قوم و یوشک ان تكونوا کبراء قوم آخر. امروز شما بچه های این طایفه اید، اما فردا شما بزرگ مردان شما آینده هستید. بدانید شما فردا چه جایگاهی احراز میکنید و در چه من به اصطلاح حوزه ایتهی و ساحتی از جامعه پا خواهید گذارد. جامعه خودتون رو الان در شخصیت های آینده ببینید، ببینید جایی که رو بفاید احراز کنید فردا تو جامعه. انتون سقار قوم کوچکید، اما توشک و یوشک و انتکورو کبرا قوم آخر. در حال حکایت اون جوان را شنیدید که متاسفانه نابخردی کرد و لطمه بر مادر زد. اونگاه مادر روش برگردند، اون مشت استخوان پیرزن، گفت اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجی. بچه جان تو همانی هستی که من زیر پستان تو را قرار میدادم میترسیدم خفشی نمیخوابیدم. همون حالت را داری که امروز پنجه بر بنده راز میکنی و بلند میکنی. خب هیچ بزرگی نیست که برحال اون دوران مورچگی خود رو به کوچکی یکیش رو نگذارنده باشد. لذا به فرزند انسان ذریه میگویند. حبلی من ندون که ذریه تن. این سه چهار طیبه. خدایا از تو ذریه میخواهم که این ذریه من، این فرزند من و نسل من طیبه باشد. کلمه طیبه از ماده طیب می آید. مخفف که میشه طیبه و طیب میشه طیبه. طیب مخفف طیبه و طیب است به اصطلاح. خود این نام رو می دانید که از اسامی اون شهری است که دلهای شما به سوی آن است. مدینه النبی، اون شهر بزرگ و پایتخت به اصطلاح نبی مکرم اسلام را در تأسیس حکومت اسلامی طیبه پیغمبر دستور دادند آنجا را طیبه نامیدند. طیبه نام اصلی مدینه است در زبان پیغمبر. اینم عرض کنم رسول خدا نام ها رو عوض میکردن عزیزان. گاهی بعض افراد میومدن پیش پیغمبر نام چیست میگفت فلان، میگفتن برو اسمت عوض کن این بکن حساسیت باشن پیغمبر. میومد میگفت که اصحابی رسول الله دختر برام اومده است، اسمشو فهمیدن چی گذاشتی؟ گفت این گذاشتم. فهمیدن حسن است تصحیح برام. فهمیدن برو عوض کن این اسم نباشه، برو عوض کن این اسم بذار. مکان ها رو گاه حساس بود. خب میدونن اسامی تاثیر دارن. این مغازه باز میشه اینجا فلان اسم دارد، میشه ما روزی پنج مرتبه این اسم ببینیم در مسیر آمد شده اون درمون تاثیر نگذارن؟ میشه ما اسم این خیابان یه اسم خاصی باشد بعد نگیم چیه مثلا این آقا که اسمش گذاشتن این چی بوده مثلا این شاعر چیه چیه چکاره بوده؟ نمیشه. این اسامی تأثیر در وجود انسان میگذارد. بزا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی حساسیتی به این قضیه داشتن. وقتی وارد مدینه شدن اسم اینجا چیست؟ یثرب. یثرب نام شهری است که پیغمبر به اون پا گذاردن. فهمدن اسم رو عوض کنید، فهمدن کلمه یثرب نگذارید، به جای اون طیبه 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 بگذارید. بعد خب این طیبه اون یثرب چه معناش پیغمبر عوض کردن؟ تعارف الاشیاء به ازداد مشخص میشه پیغمبر ضدش گذاشتن. کلمه طیبه هر معنایی دارد ضدش یثربه. یثرب یه چیزی به هم ریخته کلمه شو ما در سوره یوسف داریم. لا تثریب علیکم الیوم، لا تثریب علیکم الیوم. یوسف به برادرانش میگوید امروز نمیخوام شما رو شکنجه کنم، امروز نمیخوام ملامتتون کنم، سرزنشتون کنم، سرکوفتتون بزنم به خاطر کارهای گذشتتون. نبدل کنید این مسائل عجیب است این ماجرا. زمانی توفیق بود یوسف میگفتی معذر مبارک عزیزان، حالا به برادران که گذشتیم بین الهلالین داخل پرانتز عرض میکنم نکته اخلاقی باشد، کل ماجرا تموم شد. جناب یعقوب اومد نشسته کنار یوسف، رو کرد یعقوب به یوسف، بابا میدونم بابا چه سختی ها کشیدی، خدا مرگم بده من، تو بیرون چه بودی، کجا بودی، زندان بودی، زلیخا به تو چی گفت، کی به تو چی گفت، خدا چه کشیدی پسر من، گفت بابا بگو ببینم در زندان چطور بود، بگو چطور تو رو چه انداختن. حال که جناب یعقوب لب باز کرد به یوسف چنین سوالی رو مطرح کرد، یه مرتبه به یوسف یه لبخندی زد، این بزرگ مرد صدیق یوسف ایها الصدیق، گفت پدر یعقوب ای پدر بزرگوار ده بگذار این مسائل را به جای این مسائل بگذار برای تو بگویم که خدا در این مدت با من چه کرد. من عنایات خدا را به تو بگم، نه چی دیدم، اونها که چیزی نیست. بگذار بگم خدا با من در این مدت چه کرده است و لطف خدا بر من چه بوده است. عجب تربیتی است، عجب تعلیمی است که این بزرگوار نشان میدهد. کلمه تفریق از همون یسره، خود یسره به معنای ملامت و سرزنش و ناپسندی و این هاست. کلمه تیبه در لغت تیب به معنای سازگاری و مطابق طبع بودن است. در قرآن کریم داریم به بعض از شهرها تیبه بلدتون تیبتون و ربون تفور، یه شهری که آب و هوای خوب دارد، یه شهری که ساکنان خوب دارد، رزق خوب دارد، امورات خوب دارد، به اون شهر تیبه میگن. اون شهری که همه چیز سازگار با انسان. در مورد وجود مقدس حضرت حادی علیه السلام، وقتی حضرت آوردن به جبر و کرح، آوردن به سامر را، حکومت عباسی خود سامر را شهر نبود، شهرک بود، شهرک نبود، یه پادگان نظامی بود، اسمش عسکر بود. حضرت به سامر را آوردن اسم اونجا عسکر بود، خود عسکر یعنی جیش و سپاه، منتها گاه به جایی که سپاه در اون نشیند به جای خود سپاه به قرینه حال و محل عسکر گفته می شود. اون شهر یه پادگان نظامی بود و سنت در همه دنیا اینه که پادگان های نظامی را همیشه چکار میکنن؟ خارج از شهرها قرار میدن. این به لحاظ آمده شده نظامیان مسائلی دارد، چالش هایی دارد، تنش هایی دارد، لذا پادگان سنت اینه در دنیا از قدیم خارج از شهر باشد. دور از دجله، دور از دجله، دور از بغداد، در سامرا عباسیان پادگان نظامی خودشون رو زدن، حضرت رو بردن به سامرا که زیر نظر پادگان نظامی باشد. حضرت وقتی رفتن سامرا، بعد از مدت ها گذشت، بعد جمله رو فرمودن حضرت عادی، فرمودن دخلت سامرا کرهن، با کرح ما را به مشقت، ما را به جبر به سامرا آوردن، ولو خرجت و لخرجت عنها کرهن، اگر بخوام الان از سامرا برم به زور میرم، به صفاء ماها و طیب هواها و قلت داها، چون هم هوای خوبی دارد سامرا، هم آب خوب، آب دجله چه آبیست، آب دجله بهتر از آب فرات، آب خوبی دارد، هوای خوبی دارد، و قلت داها چه محیط پاکیست برای زندگی، بیماری ها اینجا کمتر است، هوای پاکی دارد. و طیب وجود مقدس از تهادی تیب رو مطلب میگن، سرزمینش تیب، اینجا سامرا تیب است، سازگار است با وجود ما، آب و هوای سامرا به ما ساخته است. مثلا من میپسندم دیگه دارم سامرا حالا و لشکرم از باشه، ما خودمون ستا لشکریم، در همینجا میمانیم و مشکلی نیست، در سامرا باقی میمانیم. تیب و تیب و تیب عزیزان به معنای سازگاری است. خدا یا از تو فرزندی طلب می کنم که این فرزند سازگار باشه. یعنی چی؟ بذار یه مثال دیگه بگم که مطلب بهتر روشن باشه. در باب محرمات یعنی حلاله ها و حرام ها در شرع مقدس در قرآن خدا یه تعبیر زیبایی را دارد. احلت لکم الطیبات و حرمت علیکم الخبائث. خدا آنچه را که حلال کرده است در قرآن به اون طیب و طیبه میگوید، هر چه را خدا حرام کرده در قرآن به اون خبائث میگوید. یعنی حلال الهی عزیزان چیزی است که با وجود ما سازگار است، سازش دارد با وجود ما. دیدید بعض از ماشین هاست میگن دا سازنده اولی گفته است این سوختش فقط بنزین سوپر است، اگر بنزین دیگر بریزید داغون میکنن موتور رو، خراب میکنن. اصلا سوختش سازگار با این است، این با چیز دیگه این موتور کار نمیکنه، این زمان بندیش جوری سوختش جوری است که فقط چنین کار میکنه. بدن انسان یه سازگاری ها داره عزیزان. شما تصور کنید یه مختصری سم، یه تاستکان سم وارد بدن بشه، کمتر از اون وارد بدن بشه، میگن چی؟ میگن این علائم که نشان میده علائم مسمومیته، مشخص میشه سم وارد بدن شده است. این حالت ترشح معده، این حالت امتلاء به این وضعیت ظاهری، این به اصطلاح قلت و کافی آب بدن مشخص است چنین وضعیتی. چرا؟ چون سم سازگاری با ساختار بدن ما ندارد. خدا این طور قرارش نداده است. حرام را قرآن خبیث میگوید. خبیث چیزی است که سازگاری با بدن نداره. شراب سازگاری با بدن نداره. ربا سازگاری با جان و روح انسان ندارد. هر چی رو خدا حرام کرده یعنی با ساختار وجود و فطرت انسان نمیسازد عزیزان. حالا میخواد بشر بفهمه با دانش تجربی خودش، میخواد نفهمه، میخواد تا باهاش رسیده باشد، میخواد نرسیده باشد. این چیزیست که حکیم میگوید که شبه هم دران نداریم. از اون طرف حلال الهی چیزهاییست که سازگار با وجود انسان است. هر کی رو خدا آزاد کرده است، کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از طیباتی که خدا برای شما آزاد کرده است. یعنی اینها نیاز این جسم و روح شماست. اون خورد گردد تلیلی زو جدا، اون خورد گردد همه نور خدا، بخورید لذت ببرید از طیبات الهی که خدا برای شما قرار داده است. پس اگه به من خدایا فرزندی میخواهم، ذریه‌ای میخواهم که سازگار با فرهنگ من، سازگار با فرهنگ خانواده زکریا، سازگار با خاندان نبوت، نگاه دارنده دانش ما خاندان، نگاه دارنده علم و خوشنامی و معرفت ما خاندان، من از تو چنین فرزندی را میخواهم. اگر به ناس عطا کنی چنین چیزی عطا کن. حبلی من ندون که ذریه تن بگیر. خدایا خواسته را جایی مطرح کردم که هیچ شکی ندارم در این که میدارم خواسته را کجا مطرح کنم. انبیا که انسانهای زیرکی هم، ما عاقل‌تر از انبیا نداریم. عقل‌های اول در هر جامعه انبیا، خردمندان اول، دانشمندان اول در جوامع بشری انبیا بودن. انک سمیع الدعا، خدا من اگر خواستم مطرح کردن به علت اینه که انک سمیع الدعا، به لحاظ این که همان خودت محققا تو سمیع الدعا هستی. کلمه سمیع از ماده سمع به شنیدن می آید. اول قاعده سمیع فعیل به معنای فاعل است، یعنی شنونده مبالغه هم دارد، یعنی خدای تو خیلی میشنوی دار. حالا خیلی شنیدن چه ربطی دارد به مثلا خیلی شنیدن خیلی مهم است یا خیلی عمل کردن مهم است؟ انک سمیع الدعا چه فایده ای دارد که میگوید؟ خب بحث است، نکته همین است، خیلی ظریف است. نوعا اون کسانی که ازشون کار بر نمیاد، وقتی که عاقلن نمیخوان بشنوند، وقتی نامه رو میدن دستشون میگن آ بگیرید این نامه ما رو بخون، میگه متاسفانه من از این سمت از دیروز عزل شدم، از کاری برم نمیاد، از من برید دست کسی که ازش کار برمیاد. تو میخوان باش به جست میداد آقا من که از من کاری برم نمیاد، وقتتون به چرا حروم میکنید؟ برید به کسی مشکلتون بگید که بتواند داره شما کاری بکنه. خود شنیدن در حقیقت خیلی مهم است. شنیدن در جایی باید باشد که دنبال اون اثر باشد، شنیدن باید در جایی باشد که دنبال اون فعل باشد، به دنبال اون کار باشد. لذا در مورد خداوند سبحان سمع الله لمن حمده، خدا میشنود یعنی خدا عمل میکند. خدا را انک سمیع الدعا، خدایا تو خوب میشنوی خواسته ها را و خوب میتوانی عمل کن. خواسته من اگر به حق است از تو میخواهم که چه خواسته ای که دارم اجابت کنی. انک سمیع الدعا، فنادت بل ملائکه تو و هو قائم یصلی فی المحراب. چقدر زیباست، جناب زکریا دعا را گفته است، از اون طرف ایدعا از تو اجابت هم ز تو پاسخ دارد میدم. فنادت کو، کلمه نادت کو، فنادت کو فاعل ندا ملائکه، کسی که ندا را میگیرد زکریا، خود ندا بعد از دعا آمد. اونجا فرمود دعا زکریا، اینجا نادت و ملائکه، صدای زکریا دعاست، پاسخ خدا نداست. عجیب است، در سوره مبارکه بقره داریم لا یسمعون الا دعا و ندا، دعا و ندا کنار هم اومده است. خدا را خواندن دعاست، پاسخ الهی در خیلی از موارد نداست. نکته ظریفی است، دعا آن است عزیزان که ما سر میگوییم، دعا آن است که به لابه میگوییم، به عجز میگوییم، به زاری میگوییم، دعا آن است که به تمام وجودمون میگوییم. دعا یه چنین چیزیست و اساسا در خود دعا خیلی داد زدن وجود ندارد. خیر دعا ما یخفا، بهترین دعا آن است که مخفی تر باشد، بهترین دعا آن است که در آن حال درونی بیشتر از قال بیرونی باشد، حال درونی بیش از اما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. دعا خوبونی که از عمق وجود انسان برخیزد. دعا یعنی اون خواندن به آرامی، آن خواندن با تضرع، آن خواندن با زاری، آن خواندنی که نقش اساسیه که از روح انسان برخیزد. اما پاسخ که میاد، خدا نیاز ندارد ما صدامون بلند کنیم و داد بزنیم که بشنوند. شنیدید اون جریانی که پیغمبر به جمعی گفتند آیا اتنعون الاسم؟ با خدای چر صحبت میکنید؟ نعوذ بالله که تو فریاد زدی یا الله یا الله، یه قدیس داره پایین تر میمید اتنعون الاسم. اما از اون طرف که وقتی میخواد پاسخ بیاد، از اون طرف نداره، فاصله خداوند با ما کم است اما فاصله ما با هم زیاد است. فنادت قل ملائکه، خدا پاسخش رو به ندا میده به جناب زکریا. ندا، ندا یعنی بانگ. وقتی که اون مؤذن میرد بالا مؤذنه، اونم کجا مرتفع به اینجای شهر رو انتخاب کنند، و یستحب بان یکون سیتا، مستحبه که مؤذن صداش بق باشه، صدای قوی فریاد، و مستحبه وقتی که اذان میگه انگشتش رو به گوشش بگذاره که خودش صدای خودش بشنوه، فریاد برآورد، چون کلام حق، حق این کلام رو باید بلندتر از همه گفت. چه کلامی حقتر از اشهد الله لا اله الا الله، چه سخنی پا بر جاتر با استوارتر از الله اکبر، چه سخنی زیباتر از اشهد ان محمد رسول الله. این جواب اینو ندام خود این اذان که بانگست با اون ندام میده اذان نودی از صلاح من یوم الجمعه، انگام که اذان میگوین برای نماز جمعه و نادت خود ملائکه صدا اومد. جناب زکریا چی گفتی؟ چی خواستی؟ و نادت خود ملائک، ملائکه ندا کردند زکریا را. الملائکه، کلمه الملائکه جمع است. پاسخ زکریا رو تمام ملائکه آسمان دادن، یه ملک داد ان ملائکه گفته میشه. من اینو بگم برای سخن رو همینجا ختمش کنم، کفایت میکنه امشب محضر و بارکتون. ما گاهی در تعبیرات قرآن میبینیم صحبت از یه فرده، اما خدا یه فرد رو چند فرد خطاب جمع میگه. جمع در مورد جنگ بدر داریم که مثلا اومد اون نعیم ابن مسعود گفت که اینها در مورد بدر است و جنگ دیگه است. خود قرآن هست آیه که وقال لهم الناس، ناس گفتن که بدانید اینها برای شما تجمع کردن، توطئه کردن. این کلمه ناس یعنی نعیم ابن مسعود، یه نفر بوده، اما قرآن بهش ناس میگه، جمع ناس. گاه بعض از افراد جمع نامیده شدن در قرآن. ابراهیم، ابراهیم امت است، ابراهیم نیست. اون شخصیت ها به انسان هایی که اینا بیش از یه پت اثر در جامعه دارن، برای اینها قرآن سیره مفرد نیاورده، سیره جمع آورده. بالاتر از این بگم، اینو اخیرا دیدم، خیلی نمیدونم حالا مسابقه چیزی بود، خیلی از دوستان جوان ما و نوجوان ما سوال میکردن که خدا چرا در قرآن میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، میگه انا ما نازل، نه خدا قل والله احد، این الله چی میشه که این انا خدا در قرآن دم از ما میزنن با اون بسیطه الحقیقه، با اون وحدت حقیقه حق. آیا این میسازد نمیسازد؟ گفتیم آقا ببینید خدا میگهد انا نحنو نزل نذکره و انا لهو لحافظون. شیش به جمع توی یک آیه بکار میبرن، توی یک آیه شیش تا زمیر جمع و سیده جمع در قرآن داریم. خب این چرا خدا جمع بکار میبرن؟ گفتیم آقا این ادب عاقلان جامعه است، این هنجار عمومی سخن بزرگان است. بزرگان جامعه وقتی صحبت میکنن هیچ وقت هم از من نمیزنن، میگن ما چنین فرمودیم، نمیگن ما چنین گفتیم، میگن ما چنین فرمودیم. نوعاً بزرگان اون انسان‌هایی که نقششون تعیین کننده در جامعه، اینا هیچ وقت اصلا نوشتار ملوک و بزرگان رو خودشون نمی‌نویسن، کسانی می‌نویسن چه اشاره کردن که اینا در قدیم مستوفی می‌گفتن، اصلا تخصص اینا نوشتن متن‌های ریاست جمهوری بوده که اونا بلد متن چطور بنویسند، اصلا صیغه صیغه مفرد نمیاد اصلا در اون متن‌ها، صیغه همیشه جمع است. ما چنین نظر داریم، ما چنین به لحاظ اینکه الان شخصیتی است که 60 میلیون، 50 میلیون، 20 میلیون، 10 میلیون پشت سرش هست. این کس کسیست که گفته اون گفته روحی است، گفته جماعت زیادی است. خداوند سبحان جمع به کار میبرد به لحاظ این که سخن اون سخن اساسی وجود با آفرینش هست. این سیره سیره تعلیمیه، نه سیره فرد و جمعی. در مورد بعض از انسان هم صحبت از فرد و جمع بودن بیرون میاد. اون کسی که اینجا دارن جواب زکریا رو میدن یه ملکه، اما یه ملکی است که تمام ملائکه ها زیر فرمان او هستن. کیست اون ملک؟ جناب جبرئیل امین است، مطاع ثم امین، شخصیتی است که تمام ملائکه آسمان همه به فرمان او هستن. اون ملک است، اون سرپرست فرشتگان الهی است. لذا خدا تعبیر به الملائکه میکنه، نادت الملائکه تو و هو قائم یصلی فی المحراب، و هو قائم یصلی فی المحراب. کی صدا اومد از طرف خدا برای جناب زکریا؟ وقتی که با هو قائمون ایستاده مشغول به خدمت بود، یا صلی مشغول صلات بود و نماز بود در مسجد فی المحراب. حالا چی گفتن فردا شب پایین گفت؟ همین دو جمله رو عرض کنم. اگر خدا به کسی بشارت داده عزیزم، اگر خدا جواب خواسته کسی رو داده، در خواب هیچ وقت به کسی پاسخ نداده. صدای خورخور و نفیل خواب کسی بلند بشه هیچ وقت مستوجب لطف خدا نشده. قائمون یصلی فی المحراب، ملائکه وقتی میان که یحیی و زکریا مشغوله، وقتی میان که زکریا ایستاده است، نخسبیده است، میگن چه سن و چرتی است. وقتی پاسخ انسان از خدا میگیرد که هشدار، بیدار، آگاه، قائمون، عجب تعبیر زیبایی است، قائمون. اینه که نبی مکرم فرمود بارک الله فی سبت امتی و بکورها، خدا و برکت بده به شنبه امت من و به سفید دم امت من، به سهرگاه امت من. اینی که برهان و به الاسخاره همی استغفرون، اینی که بدترین خوابها خواب بین طلوع عین است در شهر مقدس اسلام، اینی که یه مزاح یا جدی در روایات داریم برای خدا روزی رو به اون موقع تقسیم میکنن، کسانی که خسبیدن روزی ندارن امروز، کسانی که بیدارن روزی میگیرن امروز، اینا حساب نیست در کار خداوند سبحان و هو قائم زکریا ایستاده مشغول کاملا تمام وجودش منعطف به خداوند سبحان، اونم یصلی فی المحراب مشغول یصلی است. خود کلمه یصلی می نماز، البته یعنی اون عمل و عبادتی که زکریا با خدا میگوید. میدانید چه تاریخچه نماز که به شرع مقدس اسلام بر نمیگردد. این نمازی که ما داریم بله اختصاص به اسلام دارد، نمازی که اول حد تکبیره و آخر حد تسلیمه با الله اکبر آغاز میشود و با السلام علیکم به پایان میرسد، این مال اسلام است. نمازی که 11 واجب دارد، 5 رکن دارد، 6 واجب غیر رکنی دارد، مال اسلام است. اما با اوصانی به صلات و زکات مال عیسی است، فرزند همین مریم است که خواهیم گفت. بزرگتر از اون قبل از اون بروید، هنگامی که اون بزرگ مرد الهی میگوید اقم الصلاه لذکری موسی، نماز بخوان برای من، موسی نماز دارد. برید قبل از اون ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاه، خدایا من و ذریه‌مو امام کننده نماز قرار بده. تمام انبیا همشون نماز دارن، صلات دارن، همشون با نماز خو کردن، همشون از نماز گرفتن بالا رفتن، به هر جا رسیدن از نماز رسیدن، یعنی از انس و پیوند و پیوستگی با خداوند سبحان. منتها تربیت جدید به هر چه زمان اقتضا کنه، شکل نماز در شرایع الهی فرق میکرده. در نماز شکل اون این است که میبینیم، در شرایع دیگر و در نزد بزرگان به الا راهکار همین بوده. اگر کسی میخواست از هر جا بشارتی بگیره از نماز گرفته، اگر علی بن ابی طالب هم بشارت گرفته از خدا در نماز گرفته، همه تو نماز گرفتن. اینا کلید عزیزان، اینا رمز خدا مطرح میکنه. خانمون مسلمی فی المحراب، حواستون بود جمع کنید. حالا بگذاریم، من بس نماز که نداشتم، بس همون عبادت رو داریم که عرض کردم من سرم بارکتو. وقتی اون دل میستد با خدا، وقت ارائیت الوزی ها عبدن ازا سلام، ارائیت الوزی خدا جلب ارائیت الوزی ها عبدن ازا سلام، مزاهم میشه، مزاهم چی؟ مزاهم کسی که ازا سلام او کسی که فرو رفته از پرک. من یه جمله رو بگم، حالا به هر حال اینم تعمدن میگم چون بدون تعارف امشب آیان به اصطلاح زیر بار شرفت در اومدید، به روز بعد در اومدید و همه تون نفستون مبارک الان به حق خود قرآن و همه تون انشاءالله صاب نفسید امشب. واقعا وقتی که من نگاه میکردم آنها شب 21 میشه رو کردم مزار مبارک عزیزان و واقعا خب این شبها من به عذرخواهی میکنم اگر اطالهی بود، مخصوصا دیشب حالا شاید به ذهن خودم طولانی بودم و به خواسته بعضی از دوستان بود و با زبان امکن ما به هر حال لایق اون نبودیم که واسطه بین زبان دوستان باشیم که بخوایم صحبت کنیم، اما چاره این بود از باب به هر حال زیر خناق کار به اینجا کشیده است. احساس میکنم که عنایات خداوند بر دوستان زیاد است، استفاده کنیم امشب رو برای گشودن باب رحمت خدا برامون. دعاهای خود معصوم این عزیزان، اللهم اجعل سیفا لا سیفا و شتاءنا شتاء، خدایا زمستون ما رو زمستون قرار بده، تابستون ما رو تابستون قرار بده، نه اینکه زمستان ما تابستان باشه، تابستان ما خدا بده چی باشه. این طبیعت خلقت نیست، اینا مشخص عوامل دیگه هست عزیزان، من نمیخوام وارد مسائل بشم، اینا چیز دیگه است، اینا چیزی است که با قائم و یصلی که مهراب میشه عوضش کرد. قبول نداریم؟ من یه نمونه میگم، تعمدن امشب اینو میگم که شما از شب قدر بیرون آمده دعا کنید که خداوند دریچه های آسمان و رحمت خودش رو بگشاید، خداوند نزول خیرات و برکاتش. حالا میخواید دعا کنید، من دعا میکنم، ایراد ندارد، بر جریان رو عرض میکنم، خدایا به عظمت قرآن و به عظمت این شبها و روزهای مبارکی که بر ما گذراندی ما رو از برکات آسمانی پیش بی نصیب مگردان، رحمت و غفران و برکت خودت و نزول باران و رحمت خودت رو بر ما بباران. بر بعض از دوستان نعمل کردم یادا وقتی منم گذشته نمیدارم در حال سریع میگم دیگه تا هایی که زمین آماده میشه استفاده میکنی صلوات هم محبت فرما. محفل چهره های مبارکشون میبینم که در جریان این ماجرا بودن، بلند شد اون سید بزرگوار گفتن دا هوای مشهد دارد خوب نیست، جنوب خراسان شهری برد و هدفش که برد تبس تورای همشهری برها از مؤمنی فردوس همسندلی آقا شد و چمدان آقا رو فردوس پیاده کرد نگذاش برندیه و تبس، خب پیاده شد سید بزرگوار
منتها وضعش خیلی خرابه. زمستان و تابستان گذشت، 17 روز از عید گذشته، تمام زراعت‌ها در حال خشکیدن و جزیدن به تعبیر محل و بس خیلی خرابه. این بزرگی که در اونجا بود، من از زبان خودش هم نقل میکنم بدون واسطه، گفت رفتم پیش آقا گفتم که آقا یه تقاضایی در این مردم تقاضا دارن که بیاید بریم برام تا خدمتتون خارج شهر و دعای باران از خدا بخوایم که لطفی بکنه، اگر به ما رحم میکنه به بچه‌هامون رحم کنه، اگر به ما رحم میکنه به گوسفندامون رحم کنه، به بزهامون رحم کنه، که جای خداوند لطفش متوجه کنه. تا که این جمله رو گفتم دیدم سید بزرگوار عمامش برداشت از سر کوبید زمین، گفت فلانی برو، من پیش خدا آبرو ندارم، نگذار پیش خلق هم آبروی من برود. من اونچنان تحتشی را گفتم پیچی را گفت آبادم بیرو. دو سه روز بودش مردم باز اصحاب را گفتن آقا سید صاحب نفس هست نگیم در دشت داریم یه داره کاری بکنیم. من گفتم باشه بعد از نماز صبح فردا استخاره میکنم. بعد از نماز صبح فردا استخاره کردم، آمد سوره مبارکه نوح، فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال لبنين. نوح گفت برید دعا کنین، استغفار کنین، خدا باران رحمت رو براتون میفرستن و مددتون میکنن. دیگه برام مسلم شد، برو برگرد نداره. قرآن زیر بغل بیارتم رفتم بخونه. گفتم آقا ببینید این استخاره کردم، اینم آمده. تا که گفتم دیگه دارم سجده کرد و گفت باش بگید فردا میریم به دعای باران، اما به این شیده میریم تمام شهر باید بسته باشه. یک سالی هم بچه ها رو از مادرها جدا کنید، بچه ها نوزادهای طرف باشن مادرها، برها رو از نیشاشون جدا کنید، اینا رو بیارید، برها رو بیارید، گوسفندای شهر رو بیارید، اینا یه طرف برن، اینا یه طرف برن، بچه های طرف برن، مادرهای طرف برن، همه شهر هم بیاد، سفیر بیاد، بچه کوچک هم بیاد، کبیر شش هم بیاد، پیرمرد قامت خمیده هم بیاد، بچه زمین خورده هم بیاد، همشون کشم. ما به ساعت مهیا کردیم فردا راه انداختیم شهر با ساعت 9:10 روز در آفتاب و با اون وضعیت هوای صاف و راه افتادیم طرف بیابان. همینطور که میرفتیم از وسط من بوبوبوبی آمد و ماشین اومد و یه لاندریس جیپ لاندریس مسئول امتحانات توسط از وسط جمعی رو چه خبره که گفتن دارم میرم به دعای باران. دیدیم این کسی که بغل دست رنده نشسته و شروع کرد به خندیدن، گفت با آقا سید بگید وقتی بره که چهار تا ابر تو آسمان باشه، خندید و بو زدن رفتن. رسیدیم بیابان، دیدیم که سید نماز رو خواند، تحت الحنک انداخته است نماز رو خواند، بعد از نماز ایستاد، صد تکبیر به راست گفت، صد تکبیر به چپ گفت، صد تکبیر مقابل گفت، صد تکبیر پشت سر گفت، جمعیت نعره میزدن میگفتن تکبیر رو. بعد به من گفت حالا بعد از این توسل به خدا یه توسلی هم به اطراف داشته باشه. گفت یه روزه بخوام تو بیست روزه بخوام. گفتم آقا چی بخوام؟ گفت یه روزه بخوام. تا که ایستاد بیان هیچ روزه مناسب تر از این نیست که صدای آتش اطفال ابی عبدالله رو به گوش مردم برسانه. شروع کردن مصیبت آب آوردن حضرت سقا و تفلام کربلا رو، نرسیدن مشهد، قدم شدن دستهای ابوالفضل رو، اوقا شد مردم یه حالی پیدا کردن، یه اوضاع عجیبی در شهر پیش اومد. سید سرش انداخت با این برگشت به طرف شهر، مردم رو پشت سرش اومدن به بالله العلی العظیم و به جلال الهی قسم میخورد. مردم شهر فردوس هنوز تو شهر کامل نیومدن، دیدیم ابرها فضای شهر رو گرفت، مردم تو خونه هاشون رفتن، دیدیم باران رحمت الهی بارید که میبارد که میبارد. به 4-5 ساعتی گذشت تلفن زنگ زد، فلانی بله ما از تبس صحبت میکنیم، داره فردوس بارون میاد. گفتیم بله داره بارون میاد. دیدم گوشی دادم به اون آقایی که خندید بوق زد رفت، گفت کنم سلام بله به اون آقا برسن. اگر میخواست به این چند ساعت از جنوب ابر بیاد، تو بیابانهای کبیر اگر از دریای عمان میومد تفکیده میشد از بین میرفت. اگر میخواست از مدیترانه بیاد به زابروس گیر میکرد، اگر میخواست از خزر بیاد به دماوند گیر میکرد. این ابری نیست که بخواد طبیعی بیاد، این ابری است که سوز نفس مؤمنی اون ابر را کشیده است، و این باران باران رحمت لطف خدا بر کرده است. باران آمد اونچنان که دیگه خود مردم فردوس اون لذت کامل رو از ریزش رحمت الهی بود. حالا من عرض میکنم که خدایا در حال در بین این بندگان تو که این شب و روزها دستها رو بلند کردن و علی حق و علی انصاف مایه های خوبی نشان دادن، انشاءالله خدایا در بین اینها صاحب نفس هست و آبروی صاحبان نفس و بندگان دل سوخته خیش، ما رو از باران رحمت خودت محروم نگردان، برکات آسمانی و زمینی خودت رو بر ما وافر بگردان، ما رو مستوجب و مستحق رحمت خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.